خير استغفر الله خير استغفر الله خير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحث راجع به روایت علی بن مهدیان بود. متن روایت این بود که کتبت الی یا سیدی رجل دفع الیه مال یحج به هل علیه فی ذلک المال حین یفیر الی الخمس او على ما فضل في يده بعد الحج فكتب عليه السلام ليس عليه الخوم. گفته شده بود که مفاد این روایت عدم وجوب خوم در اجرت حج نیابی هست و صاحب وسائل هم به این مطلب فتوا داده بود. مرحوم آن خویی دو اشکال کرد. اشکال اول این بود که این مربوط به حج نیابی نیست، مربوط به حج بذلی است و در حج بذلی مالک نمی شود مبذول له نسبت به مال مبذول، بلکه اباحه تصرف دارد و مشخصه که خمس به مال مباح تعلق نمیگیره، باید مال مملوک انسان بشه. که عرض کردیم که ظاهر این روایت اینه که مال مملوک شده و این فرمایش های خویی درست نیست، چون تعبیر کرد که علی ما فضل فی یدهی بعد الحج خوم تعلق میگیرد یا نه. اگر مال صرفا اباحه شده بود که برای حج اباحه شده بود، اضافه آمد باید پس داده بشه. این که میگید اضافه آمده خمس این اضافه رو بدهم یا نه، ظاهرش اینه که این اضافه مربوط به خودم شده و این جز با ملکیت توجیه دیگری نداره. جواب دوم این که مرحوم آقای خویی داد فرمود بسیار خوب، مربوط بشود این به اجرت حج نیابی. روایت نفرمود لیس فیه الخوم، فرمود لیس علیه الخوم و اینا با هم فرق میکنه. لیس فیه الخوم مربوط میشه به نفی حکم وضعی خوم، چون خوم یک حکم وضعی دارد و اون تعلق الخمس است به مال. برای نفی تعلق خمس به مال میگن لیس فیه الخمس، و یک حکم تکلیفی دارد که واجب است اداء خمس. برای این که نفی بکنن وجوب تکلیفی اداء خمس را میگن لیس علیه الخمس، یعنی لیس علیه اداء الخمس. مرحوم خویی فرمود اگر روایت میگفت لیس فیه خمس با سایر ادله تلافی داشت، چون سایر ادله میگه این مال رب هست و به مجرد ظهور رب یتعلق به الخمس، در حالی که این روایت میگه لیس اگر این روایت میگفت لیسفی خم ترافی پیدا میکرد با اون ادله، اما روایت میگه لیس علیه خمسون، یعنی اداء خمس این مال فعلا واجب نیست، برو حج، از حج برگرد، اگر چیزی مان صرف در معونه نشد اون روز که یک سال از تملک این مال گذشته است هر چه باقی مون اون وقت اداء خمسش واجب میشه، فعلا لیسه علیه خمسون. این فرمایش های خویم ناتمامه. اولا راجع به این بیان ایشون یک توضیح بدم. ما قبلا هم گفتیم لیسه علیه خمسون ظهور در حکم تکلیفی ندارد، ولو تعبیر کرده علیه، نگفته فیه، اما علیه الخم یا لیس علیه الخم ناظر به حکم وضعی است. فرق هست بین این که بگه علیه الخم یا لیس علیه الخم و بین این که بگه علیه اداء الخم یا لیس علیه اداء الخمس. اگر بحث اداء الخمس بود اقوال خویی بود، اداء خمس بر عهده شما هست یعنی واجب تکلیفی، بر عهده شما نیست یعنی واجب تکلیفی نیست. اما علیه الخمس یا لیس علیه الخمس، خود خمس را که مال است بر عهده شما میگذارد یا از عهده شما برمیدارد. برای اینکه این مطلب روشن بشه یک فرقی رو عنوان کنم. فقها فرمودن که نفقه زوجه دین است بر ذمه زوج، اما نفقه اقارب مثل والدین و یا ولد تکلیف هست بر عهده انسان. ثمره فقهیت هم اینه، اگر اتیان کرد زوجه ادا نکرد نفقه زوج، اتیان کرد ادا نکرد نفقه زوجه را، بدهکار بشه و روزی که دادگاه تشکیل شد نفقه معوقه زوجه را میگیرند و به زوجه میدهند. اما اگر پسری مخارج پدر فقیرش را نداد یا پدری مخارج پسر فقیرش را نداد، اتیان کرد، بدهکاری به وجود نمیاره. چرا؟ چون راجع به نفقه زوجه داره علی زوجه نفقتها، علی زوج ما یقیم و زهرها و یکسو عورتها، یعنی خود این مال که ازش تعبیر میکنیم به نفقه، خود این مال بر زوج هست. اما راجع به اقارب میگه علیه این از انفاق، یلزمونی الانفاق، خود انفاق بر پدر واجب است یا بر پسر واجب است. انفاق بر پدر هست میشه تکلیف، چون فعله، فعل بر عهده مکلف که آمد میشه تکلیف. مال اگر گفتن بر عهده مکلف است میشه دین. علیه هذا المال یا علیه اداء هذا المال فرق میکنه. ولذا مرحوم آقای خویی میگه زکات فطره بدهی نیست، تکلیفه. و لذا اگر کسی در شب عید فطر تا ظهر روز عید فطر زکات فطر نداد، دیگه تکلیفش ساقط میشه. اسیان کرد مثل این که جواب سلام رو باید میداد، نداد، وقت گذاشت، کاری نمیشه کرد. چرا؟ برای این که در ادله زکات فطر آمده است که باید ادا کنند فطر را، نمیگه علیه زکات الفطر، طبیعی این که یعدی زکات الفطر عام شده به ادا، ولی ذات تکلیف دارد. خب ولی در دین خود علیه علیه نه، چون دلیل منحصر است به این که فعل را بر عهده مکلف گذاشته، ظهور در دین نداره. نه نه نه، میگه بر شما واجب است مخارج پدر فقیر است را بدهی، اما آیا اگر ندادی میشود بدهی؟ نه نه، دلیل نیست. اما اگر بگن نفقه پدر بر عهده تو، این ظهور داره در اینکه خود نفقه که مال است، شما بدهکاری و مشغول الذمه هستی به مال. راجع به نفقه پدر و مادر همچون خطابی ما نداریم که علیکه نفقت و هما، اما راجع به زوجه داریم. تعبیر در روایات این است که نفقه زوجه بر زوجه هست. خب در این روایت هم میگه علیه الخوم یا لیس علیه الخوم، این ظهور داره در این که خود خوم که مال هست بر عهده این مکلف هست، در جایی که میگن علیه، جایی که میگن لیس علیه الخمس، یعنی این خمس که مالت بر عهده مکلف نیست، این ظهور داره در حکم وضعی. فرق میکنه با این که بگن علیه اداء الخمس. پس این فرمان سالخویی درست نیست. هذا اولا و ثانیا، جناب آلخویی شما مقصودتون چیه؟ اگر میخوایید استظهار بکنید از این روایت که امام میخواهد شقه اول را از سؤال علی ابن مهدیار نقل کنند، فقط شقه اول سؤال این بود هل علیه الخوم فی ذلک المال حین یسیر الی، این شق اول بود. شق دومی بود که او الا ما فضل فی یده بعد الحج، اگر شما استظهار میکنید از جواب امام که لیس علیه الخوم، یعنی فقط اون شق اول را میخواهد جواب بدهد، یعنی لیس علیه الخوم فی جمیع ذلک المال، اگه اینو میخوای استدار میکنی چه علا باشه چه سی باشه چه فرق میکنه؟ چه فرق میکنه؟ چرا اینقدر اصرار دارید بگید لیس علیه خمسون در روایت هست نه لیس فی خمسون؟ خب هر چی چه فرق میکنه؟ اگر جواب امام فقط راجع به شق اوله که ایها السائل لیس علی جمیع ذلک المال حین یسیر الی الخوم، مطلب تمام میشه دیگه. چرا؟ برای اینکه حتی اگر میفرمود لیس فی جمیع ذلک المال حین یسیر الی الخوم، باز درست بود، مشکلی نداشت، درست بود، مطابق قاعده بود. چرا؟ برای این که از برای اینکه اجیر اگر مورد روایت حج نیابی باشد، اجیر تا عمل نکند به اجاره، مال الاجاره ربح نمی شود. این کسی که اجیر شد بر حج نیابی، پس از یک سال قبل هم پولش را به او دادند، گفتن آقا امسال شما نمیتونی حج بری، ولی برای سال آینده ما از حالا تو را اجیر میکنیم برای حج نیابی، اینم اجرتش بگیر. یک سال بر این اجرت میگذرد ولی هنوز اجیر اتیان به عمل اجاره نکرده، این فائده فرقونه میکنه. و این مطلب چیزی که خدای خویی هم تصریح میکنه به که اجیر تا انجاز نکنه عمل را، بر اون اجرتی که گرفته فائده صرف نمیکنه. چرا؟ برای اینکه میشه شبیه قرض. چه جور قرض فائده نیست؟ شما وام میگیرید، این فائده نیست، چون ذمه‌تون به بدنش مشغوله. اجیرم ذمه‌اش به بدل اون اجرت که عمل هست مشغوله، فایده نیست. البته به نظر ما اگر اجرت المتمه بیشتر از اجرت المثل باشد، بعید نیست که اون مقدار مازاد برای صرف کنه فایده. چرا؟ برای اینکه این اجیر یک حج نیابی گرفت، فرض کنید به مبلغ 2,000,000 تومان، اما اجرت المثل حج نیابی 1,000,000 تومان است. این آقا 1,000,000 تومان زائد رو که مالک شده، ذمه‌اش به بدلش مشغول نیست، چون ذمه‌اش فقط به 1,000,000 تومان مشغول. البته کلام آقای خویی مطلقه، آقای خویی میگه تا عمل نکند اجیر به اجاره، بر اجرتی که میگیرد فائده صرف نمی کند. خب حالا جناب آقای خویی اگر روایت میگفت لیس فیه خمسنم، همین که بزنیدش به اون که لیس فی جمیع ذلک المال حیل یسیر الی الخمس، مشکل حل میشه. لگه نمیگید که این حکم وضعی رو لیس فیه خمسن ناظر به حکم وضعی، مطلب درست میشه، چون جمیع ذلک المال متعلق خمس نیست، چون هنوز ربح نیست. بر فرض کسی بگوید ربح هم هست، به نظر ما که مطابق با نظر مشهور است، اون ربحی که صرف در معونه سنه می شود اصلا متعلق خمس نیست، و فرض اینه که بخشی از این مال صرف میشه در حج در معونه. پس جناب آقای خویی مهم برای شما این بود که این مطلب رو جا بیاندازید که جواب فقط ناظر است به شکل اول سؤال. سائل گفت هل علیه فی ذلک المال حین یسیر الیه الخور او علی ما فضل فی یده. امام جواب بده که شق اول درست نیست، لیس خمسان فی جمیع ذلک المال حین یسیر الیه، مطلب تمام شد. چه حالا به شکل فی بگه به شکل علا بگه اصلا مهم نبود. پس باید این مطلب رو شما جا بیاندازید، و انصاف اینه که ظاهر جواب اینه که هم به شق اول میخوره هم به شق دوم. وقتی که سائل گفت آیا جمیع ذلک المال که برای حج به او داده اند خمس دارد یا مقدار باقی مانده بعد از حج، امام فرمود خمس ندارد، مقتضای اطلاق جواب اینه که نه، تمام ذلک المال حین یسیر الی الخمس دارد و نه ما فضل فی یده بعد الحج، ظاهرش اینه. ولذا این جواب دوم مرحوم آرخویی هم درست بود. به نظر ما راه جواب اینه که بگیم ظاهر این روایت علی ابن مهذیار حج بدوی، چون حج نیابی قرینه میخواد. دفع علیه مالون یهج به، اگر نیابی بود میگفت، تعبیر اینجور میکردن استاجر علی الحج، نه اینکه دفع علیه مالون یهج به. آقا ما بهمون یه پولی دادن حج بریم، و این ظاهرش یعنی حج برای خودمون دیگه. و الا اگر حج نیابتی میخواست بره، میگفت که حج نیابتی گیرمون اومده، به ما یک پولی دادن حج بریم، ظاهرش یعنی حج برای خودمون. بله؟ نه نه، اتفاقا حج بدوی هم زیاد بوده مخصوصا در اون زمان. خب حالا وقتی این ظهور رو پیدا کرد، این روایت میگه خمس ندارد این مال. چرا؟ یعنی ارزال کلمه خمس نداره، چون صرف در این عرفن صرف در معونه میشه. اگر به من یک پولی بدهن بگن با این پول حج برو و من با او حج بروم، این که فائض، این که صرف در معونه شد. بلکه ممکن است کسی بگه رب هم برش صادق نیست، مثل این که کسی میگه که من به این پول میدم، شما فقط باید با این پول بری یک کیلو گوشت بخری ببری منزله، من کاری دیگه نمیتونم، با آزاد نیستم در رابطه با این پول. ممکنه اصلا بگیم عرفاً رب و قاعده صدق نمی کنه، در فرض بگید نه رب و قاعده صدق می کنه، بالاخره صرف میشه در نفقه حج در معونه سنه. حالا میمونه اون ما فضل فی یده. ما فضل فی یده عادتاً هبه غیر خطیره است. هبه غیر خطیره یعنی هبه غیر مهم. این بعضی ها شاید خود استاد ما های تبریزی هم درست معنا نمی کنن. این روایتی که در سیده علی ابن مهذیار میگه جایزه خطیر خمس دارد، میگن جایزه‌ای که عرفاً با ارزش باشه. نه، معنای خطیره با ارزش نیست، خطیره یعنی مهم. جایزه های مهم، این هبه هایی که معمولاً در زندگی متعارف نیست، یک پول کلانی گیرش بیاد. و الان نمیدونم 100,000 تومان دیگه الان برای آقایون مهم نیست، یا 100,000 تومان نیست، معمولاً در ما گیر افراد میاد. یعنی یک چیز پول کلانی نیست، جایزه خطیره، جایزه پرخطر و مهم. خب عادتاً چون گفت او دو فعله این مالو یهود جو بهی، گفت یهود جو به بعضهی، گفت یهود جو بهی، یعنی یه پولی بهش دادن که عادتاً برای حج وافیه. حالا یک مقدارم بعد از این آقا قناعت کرده، فرض کنید که مختصری هم اضافه اومد، اون دیگه خطیره نیست، اون دیگه خطیره نیست. شاید امام علیه السلام به این خاطر فرمود خمس نداره. حاضر ولو قلنا به این که نه این نه نیست، این روایت مفادش این میشه که جایزه غیر خطیره خمس ندارد. چه اشکالی داره؟ چه میشه مثل فتواهای تبریزی که میگه جایزه غیر، یا فتواهای زنجانی میگه جایزه غیر خطیره خمس ندارد. اگر شما اصرار کنید که نه کل این پول چون زیاد بوده، ولی اون باقی مونده کمه، اما چون کل این پول زیاد بوده عرفاً این پول جایزه خطیره بوده. اون مقداری که مونده میدونم، اگر شما اصرار کنید چون کل پول با خطیره است، اگه بخشیش هم بمونه این بخشی از همون جایزه خطیره است و خمس داره، اگه اصرار بکنید میگیم تعارض می کند با اون دلیلی که این دلیل آخرش این میشه، این روایت علی بن مزیار آخرش میگه جایزه خطیره خون نداره، آخرش میشه دیگه. ما که میگیم ظاهر این روایت اینه که جایزه غیر خطیره خمس ندارد، شما اصرار میکنید که نه مورد این روایت کل پول جایزه خطیره بوده، خب کلم نه این روایت میگه جایزه خطیره خمس ندارد، میشه معارض با صحیحه علی بن مزیار که میگفت جایزه خطیره خمس دارد فی کل عام تعارضا تصافتا، رجوع میکنیم به عموم موثقه سماعه که میگه الخمس فیما افاد الناس من قلیل او کثیر. هذا کلا، اگر بگیم ظاهر این حد در روایت حج فضلی، اما اگر گفتیم مورد روایت حج نیابی است، فما استظهره صاحب الوسائل، خب این معناش اینه که اصلا اجرت خام نداره، چون حج نیابی با سائر عملهایی که انسان اجیر میشه برای چه فرقی میکنه؟ حالا به جای حج نیابی کسی اجیر بشه بر نماز استیجاری، احتمال فرق است که بگون اجیر بشی برای حج نیابی خمس ندارد، اما اجیر بشی برای نماز استیجاری خمس دارد، این که محتمل نیست. معنای روایت اگه مربوط بشه به حج نیابی این خواهد شد که اساسا اجرت خمس داره، چه فرق میکنه اجیر میشه نجاری بکنه یا اجیر میشه نماز بخونه، عرفاً فرق نمیکنه، احتمال خصوصیت عرفی نیست. وقتی اینجور شد این روایت مفادش این میشه که اجرت عمل خمس نداره، میشه متعارض با صحیحه دیگر علی ابن مهزیار که در باب هشت ماجد بفیه القوم حدیث 3 آمد که فرمود قوم ثابت است در فی امتعتهم و صنایعهم، و سائل میگه و تاجر و علی و سانع و بیده قال اذا امکنهم بعد معونتهم، فرمود سانع باید قوم بدهد، سانم یک فرض متعارفش همین کارگر هست. اگر این روایت موردش حج نیابی باشه متعارض میشه با این روایتی که میگه که التاجر علی و صانع بیده یجب علیهم القوم اذا امکنهم بعد معونتهم و بعد از تعارض و تساقط، رجوع بکنیم باز به عموم موثقه سماعی که میگه الخمس و فیما افادن نا. حالا این یه بحث دیگه، حالا آخه ببینید القاء خصوصیت میکنه عرف، یعنی وقتی به عرف بگن کسی که بر حج نیابی اجیر بشود اجرتش خمس ندارد، عرف میگه آخه حج نیابی چه خصوصیتی داره؟ حالا اگر کسی اجیر شد در زیارت کربلا، عرفاً القاء خصوصیت میشه دیگه. خب ایشون طول اخباریه، عرف القاء خصوصیت میکنه. پس به نظر ما این روایت حتی اگر سندن تمام باشد دلالتاً قابل جواب است به این نفت عرض شد و عمده آن این بود که موردش جائزه غیر خطیر است و جائزه غیر خطیره اگر سند این روایت تمام بود می گفتیم خمس ندارد کما افتا بهید از شیخ الاستاد. البته ایشان به استناد صحیحه علی ابن مهدیار که می گفت الجائزة من الانسان للانسان التي لها خطر مفهوم گیری می کرد و می گفت مفهومش این است که جائزه غیر خطیر خمس ندارد. ما در اون مفهوم گیری اشکال کردیم، گفتیم شاید فرق جائزه خطیره و جائزه غیر خطیره این است که جائزه خطیره خمسش را خدا تشریع کرده، اما جائزه غیر خطیره داخل در مطلق فائده است و خمسش را ائمه تشریع کردن طبق عمومات الخمس فیما افاد الناس من قلیل او کثیر، که چون صحیحه علی ابن مهدیار ظاهرش این است که آیه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ را تفسیر می کند به فائده و غنیمت مثل جائزه خطیره، حتی در صحیحه علی ابن مهدیار ارباح مکاسب را هم مصداق آیه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ قرار نداد، در مقابل قرار داد، فرمود من در ارباح مکاسب خمس را واجب نکردم، اما الغنائم والفوائد فهی واجبتون علیهم فی کل عام قال الله تعالی واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه. بعد مثالهاش رو حضرت فرمود، مقابله انداخته اینه ربح تجارت که اول فرمود من خمسش را واجب نکردم و بین آیه غنیمت اول فرمود لم اوجب علیهم الخمس فی ربهم ربه او فی تجارتهم، بعد فرمود فاما الغنائم والفوائد که ظاهره که نکه اونا هم تقابل دارن فهی واجبتون علیهم فی کل عام. بعد مثال زد به جائزه خطیره، خب ممکنه جائزه غیر خطیره مشمول آیه غنیمت نباشه، اما به سائر ادله‌ای که خمس و ائمه تشریع کردن خمسش واجب باشه. اما اگر این روایت سهل ابن زیاد عن علی ابن مهدیار سندن تمام می شد، ما به خاطر این روایت ملتزم می شدیم که جایزه غیر خطیره خمس نداره و این مشکلی به وجود نمی آورد. عمده جواب از این روایت این هست و جواب دیگر هم عرض کردیم، غایت و ما یقال اینه که تعارض می کند این روایت علی ابن مهدیار با روایات خود و تطاقت می کنند، رجوع می کنیم به عمومات خمس فی کل فائدته. قد یقال که شاید این روایت علی ابن مهدیار از امام جواد علیه السلام بوده در سال تحلیل خمس ارباح مکاسب، سال 220 بود دیگه، امام علیه السلام خمس ربح تجارت را تحلیل کرد، همون من نمیگم خمسه لم اوجب علیه من خب فی ربح ربح همون فی تجارت. شاید در همون زمان ها علی ابن مهدیار به امام نامه می نویسه که ابن رسول الله اجرت حج نیابی خمس داره یا نه؟ خب امامی که خمس ربح تجارت رو تحلیل کرده و خمس قدرت حج نیابی رو به طریق اولا تحلیل میکنه، این دلیل بر این نمیشه که حکم شرعی را بخواد امام بیان کنه که واقعا از نظر شرعی خمس ندارد قدرت حج نیابی. این مطلب الو احتمالش هست اما خلاف ظاهر دلیله، ظاهر روایت علی ابن مهدیار که میگه لیس علیه الخمس اینه که بیان و حکم شرعی میکنه، نه اینکه بگه ما اوجبت علیه الخمس، اگه میگفت حضرت ما اوجبت علیه الخمس بس این با تحلیل میساخت، مثل لم اوجب علیه الخمس فی ربح ربح او فی تجاره، اما فرمود لیس علیه الخمس، این ظاهرش قضیه حقیقی است و بیان حکم شرعی است و این توجیه قابل قبول نیست. کلام ظاهرش حکم شرعی. مسئله به مسئله 51 میرسیم. صاحب عروه فرموده است لا خمس فی ما ملک بالخمس از زکات از صدقت المندوبه. مشهور لعل مشهور اینطور هست که میگویند اگر کسی مالک خمس شد یا مالک زکات شد یا مالک صدقه مندوبه شد یا مالک صدقه واجبه مثل کفارات شد، سال هم بگذرد خمس ندارد. و این نظر صاحب عروه هم هست. مرحوم شیخ انصاری استدلال کرده فرموده که کسی که مالک خمس میشه یا مالک زکات میشه این ملک و استحقاق خودش رو داره بهش داره میگیره. خب سید وقتی سهم سادات گرفت ملک خودش رو گرفته، فقیر وقتی زکات گرفت ملک خودش رو گرفته. کسی که ملک خود را بگیرد این سود نکرده که. اگر کسی مال شما را کسی آمد مال شما را غصب کرد و به شما بعداً برگردون شما سود کردی؟ سود نکردی؟ حاضری به ذاعت و کمورد در دلائی کن چه سودی کردی؟ این فرمایش شیخ انصاری مواجه شده با عده ای از اشکالات. اشکال اول اینه که این اخص از مدعا در صدقه مندوبه که اصلا نه ملکی هست نه استحقاقی هست. آقا میایی شما 10,000 تومان به یک فقیر صدقه میدی، اون این فقیر ارث پدرش رو که نمیخواد که، در واقع این 10,000 تومان هبه است به او، هبه هستن مقرونتن به قصد القربت. پس این بیان شیخ انصاری در صدقه مندوبه نمیاد. و همینطور در صدقه واجبه، اگر کسی در حج یا در عمره تزلیل کرد، سوار ماشین متقف شد، مخصوصا مقلد کسانی باشی که میگن تزلیل چه در شب چه در روز حرام است و موجب کفاره است، اون مجبور شد بیاد یک گوسفند سر ببره بده به فقیر. فقیر هم این گوسفند رو خرید، این گوسفند رو که از این حاجی گرفت رفت فروخ، رفت به قصدار و گفت یک گوسفند خیلی چاق و چله‌ای دارم همین الانم سرش بریده شده بیا از ما بخر. او هم خرید و این فقیرم پولشو گذاشت کنار، سال به پولش خورد. این فقیر مالک این کفاره بوده، کفاره حکم تکلیفی محضه، ملک کسی نیست، یک حکم تکلیفی محض. تکلیف محض است که باید کسی که تزلیل می کند در حد، یعنی سوار ماشین متقف می شود در حال احرام، باید یک گوسفند ذبح کند. اما ملک نیست. بعد که هر چیزی بعد القبض میشه ملک، هبه هم بعد القبض ملکه، اون که دیگه اختصاص اینجا نداره. پس اولا این بیان ایشان اخص از مدعا، باز برای تکمیل این بیان عرض کنم که حتی در زکات دو نظر وجود دارد. یک نظر میگه زکات ملک عنوان فقرا، اما یک نظر دیگری هست که مثل آقای خویی قائلن، میگن فقرا مصرف زکات هست، ملک فقرا نیست زکات. طبق نظر مرحوم آقای خویی که عمده استدلالش هم به این تعبیر آیه شریف است که میگه بله انما الصدقات للفقراء والمساكين، بعد تعبیر به فی میکنه و فرقاب، آن خوی از مجموعه این آیه استفاده میکنه که اینا از باب مصرف ذکر شدن، چون یه جا لام تعبیر کرد یه جا فی تعبیر کرد، ایشون از این روایت و امثالان استفاده که از این آیه و امثالان استفاده میکنه مصرف بودن فقرا را. بنابر این نظرم زکات ملک فقرا نیست. و ها کجا سهم امام، حالا سهم سادات ملک عنوان ساداته، اون شیوخی که سهم امام میگیرن اونا ملک خودشونو میگیرن؟ بابا سهم امام ملک امام علیه السلامه، ملک خودشون رو نمیگیرن. حالا سادات بگیم ملک خودشون رو میگیرن، اما سهم امام که اینطور نیست. پس اشکال اول این است که این دلیل مرحوم شیخ انصاری اخص از مدعاست و در فقط برخی از این مثال ها می شود قائل شد که شخص ملک را می گیرند، اما در عمده این مثال ها اینطور نیست. کلام واقع می شود در بقیه اشکالات.